أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب یک تغییرات کلی رو در این برگه هایی که به دوستان دادیم مطرح کردیم. البته تغییرات تغییرات مطالبی نبود که گفته بودیم، ولی یکی این جدول تغییراتی داشت که خب لازم بود اعمال بشه، یکی هم این که یه مطلبی رو ما به مرحوم آقای فاضل و مرحوم آقای خویی نسبت داده بودیم، باز دوباره که من مراجعه کردم احساس کردم شاید همون احتمالی که گفتم احتمال داره مراد مرحوم آقای خویی این نبوده باشه و چیز دیگه ای باشه که حالا مطرح میکنم، اون احتمال در فرمایش آقای فاضل هم مطرح، همونم درسته. بیاییم رو جدول تا بگم مسئله از چه قراره. جدول صفحه 225. یه بار این جدول رو بگیم سریع و بعدش بگیم اولا چه نکته‌ای به نظرمون در فرمایش مرحوم آقای فاضل و آقای خویی تغییر کرده، و دوم این که حالا البته با این جدول کارها داریم. دو شاخه اصلی داریم. گاهی اوقات مجتهد اعلم اصلا در رابطه با یک مسئله سخن نگفته، گاهی سخن گفته. سخن نگفتنشم علل متعددی داره، یا مورد ابتلا نبوده، یا اعلم مطلع نبوده، یا مصلحت نمیدیده صحبت کنه، به عللی نمیخواد راجع به این حرف بزنه. اصلا در رابطه با این موضوع صحبت نمیکنه. هرچی هم ازش سوال میکنن نمیگه آره نمیگه نه. این جور موارد رو اون ستای اولمون که هست که یه قسمش هم نوشتیم پنجم، برای این که توضیح دادیم بعدن تو برگی که پنجم چیه، اون موارد مواردیست که خب بی تردید میشه به فلعلم مراجعه کرد، بخاطر این که اصلا علم فتوا نداره. اما بریم اونجایی که اعلم در رابطه با یک مسئله سخن گفته. حالا یا اصلا متعرض نمیشه، در هر صورت در این باره حرف نزده. هرچی میگردیم مثلا میبینیم این آقا در رابطه با فرض بفرمایید که هوش مصنوعی فتوا نمیده، حالا یا بلد نیست اصلا نشنیده به گوشش نخورده بلد نیست یعنی به این من، یا این که مورد ابتلاش نبوده، یا اصلا نمیخواد الان به علل این نمیخواد راجع بهش حرف بزنه.
پسیبه چیزش اسمش مشتری متعرض مسئله نشده،
اعلم نمیخواسته
در واقع سخن بگه،
در
وقتی
نمیخواسته
سخن بگه
یعنی باید متعرض
شده باشه،
متعرض زیرش نوشته بودم یعنی سخن نده. بخاطر همین که بعدن که اسم شما سوال نکنه اینو زیرش پرانتز باز کردیم گفتیم یعنی اصلا حرف نزده، حالا متعرض نشده. اما اگه سخن گفته، گاهی اوقات چون تفحص کامل نکرده که اون قسمی که زیرش نوشتیم شیش فتوا نمیده، احتیاط واجب میکنه. همین رو ما دو قسم کردیم، گفتیم یه قسم اونجاییست که میگه من تفحص کامل نکردم ولی میدونم ما بقیه هم چی بلد نیستم، اما یه وقته نه میگه من تفحص کامل نکردم ممکنه دیگران بلد باشن. این قسم هفتم و هشتمه. اینجا میگفتیم ما تا دیروز که مرحوم آقای فاضل و مرحوم آقای خویی تفصیلشون تو اینجاست، منتها به نظر میرسه با عبارتی که بود، یه روزم گفتم عبارت آقای خویی منصد به کار برده باب علم مسدوده، حالا آقای فاضل هم عبارت شو با دقت بیشتری ببینیم، اینا این تفصیل رو نمیخوان بگن. این تفصیل تفصیلیست بعض از مراجع بزرگوار موجود دادن، البته من چون عبارتشون رو دوباره دیروز دیدم نقل نمی کنم، باید با دقت بیشتری ببینم، ولی احتمال بعدویست بلاخره این تفصیل هم در مسئله مطرحه که میتونه همین جای تفصیل مطرحش. پس این یه تفصیلیست خودمون در مسئله دادیم، فعلا میگیم قائل مکتوب نداره، اونم قولشو من شنیدم، یعنی جایی مکتوب ازش ندیدم که بخوام اسمشونو بیارم دوباره بعدم بگیم ایشونم نگفت. اما اگه تفحص کامل کرده، بریم شاخه بعدی، دوباره دو حالت داره، یا ادله اجتهادی کامله، روایت، آیات، اجماع، اینجا گاهی فتوا میده گاهی فتوا نمیده، ادله کامله، خب چرا فتوا نمیدی؟ نمیخوام بدم، ای زوره، ادله کامله، ایشون نمیخواد فتوا بده. حالا این که نمیخواد فتوا بده خیلی علل مختلفی داره، بهش بگیم آقای مجتهد چرا فتوا نمیدی؟ حالا چند تا مثال براتون بزنم. یکی از مراجع حی معاصر قائله، خب میدونید یه مسئله معروفیه و اون این که اگر زنی که شوهر داره با یه کس دیگه ارتباط برقرار بکنه حرام محبت میشه، این بینش بعضی ها تفصیل دادن، فرض علم و جهل به مسئله، فرض دست و ذات بعل که از مسائل بسیار مورد ابتلای جامعه ما اینه، طرف طلاق بگیره زنه فکر میکنه تموم شد، تو دوره عده رابطه برقرار میکنه، این خیلی قائلن به این که این حرام محبت میشه. اگر مسئله رو ندونه و بدونم فرقی نمی کنه. بعضی ها بین ذات بعل و عده فرق می زارن، میگن اگر ذات بعل باشه باعث حرام ابدی نمیشه، عده باعث حرام ابدی میشه، دقیقا برعکس اونی که آدم فکر میکنه باید بشه. حالا یه آقای مرجعیه الان از آقایون مراجع موجوده، ایشون قائل به این که این حرام محبت نمیشه، این اتفاق حرام محبت نمیاد، اما فتوا نمیده. میدونید چرا؟ خیلی هم استدلال خوبی میگه، برای این که من تو این مسئله وحیدن فریدان، الان یه نفری به فتوای من، یه زن و شوهری میرن ازدواج میکنن، میگن آقا گفته که حرام محبت که نیست، میرن ازدواج میکنن، میرن ازدواج میکنن، بعد 5 سال 10 سال من میمیرم، مراجع بعد اینو حرام میدونن، این بند خدا تا آخر عمرش مطابق روایت همه، مطابق فتوای همه، ازدواجش حرام، و بعد از نظر روحی آسیب میبینه، بچه هاش آسیب میبینن، هر کی بهش برسه میگه همه مراجع های باباننه تو رو به هم نامحرم میدونن، این چه وضعی؟ میگه این کار از ابتدا نشه. ببینیم این، حالا من الان کار دارم، شما ممکنه یهو بگید استدلال کاملی نیست، اما این میگه این ایزا میاره. مرحوم آقای گلپایگانی قائل بود دختر رشیده اذن پدر نمیخواد در ازدواج، اما فتوا نمیدادشون، چرا؟ میگفت دعوا میشه، میگم این فتوا باعث میشه تو خونه دعوا بشه، پدر و دختر با هم دعواشون میشه، باعث مفاسد دیگری میشه. یعنی به هر علتی که مرجع فکر میکنه فتوا نده. مثال دیروزم زدم براتون، شرب توتون بود میگه نمیخوام فتوا بدم، یا حلق لحیه بود میگه نمیخوام فتوا بدم باعث وهن دین میشه، یا بحث مثلا فرض بفرمایید که تدمیر به قول عربا غم زدن، مرحوم استوالستن یه سالی فتوا داده بوده که این حرام، بعد دیده بود آقا این مفاسد داره پس گرفته بود. یعنی علل این که مجتهد در مسئله فتوا نمیده در حال این که ادله کامله، این متعدد میتونه باشه، مصالحی رو نمیبینه یا مصالحی رو میبینه، مفاسدی پدید میاد بر فتواش، فتوا نمیده. یکی دیگه موارد شق عصای مسلمینه، طرف میگه آقا همه مردم قائلن به این که نماز صبح باید بین الطلوع خون، یا آقایی بود میگه نه این بین الطلوع برای بوده اون وقت مردم این موقع بیدار میشدن، الان هر وقت بیدار شدن بخونن، اما فتوا نمیده. میگه میدونی چرا؟ چون این فتوای من باعث میشه یه شهرت یا اجماعی که هست بشکنه، لزومی نداره بشکنه. حالا الان من بیام جامعه اسلامی 10 تا فتوای ثابتم که داریم اینا رو لغو کنیم. در خمس طرف فتوا میده میگه ندید، میگه باعث میشه این کسایی که مقلد ما نیستن ندن به این حساب. خیلی ها خمس ارباب مکاسب روایت تحلیل قائلن، میگه من کافیه بگم آقا تحلیل، اون کسایی هم که پول میدن شک میکنن، جایی که باید دارن نمیدن، مقلد من که نیستم که. پس انگیزه هایی که طرف فتوا نده متفاوته، زمان نداره، مکان نداره، میگه احتیاط میکنم، به این میگیم احتیاط واجبه. فعلا اینجا شماره زدیم دوم. خب اما یه وقت تفحص کرده، ادله اجتهادیش هم کامله، فتوا میده، منتها بغلش کلمه احتیاط هم میذاره، این هم میشه احتیاط مستحق. حالا بریم سراغ شاخه بعد. تفحص کرده، ادله اجتهادی کامل نیست، میخواد بره با اصول عملیه، اینجا شک یا در مکلف و به یا در تکلیفه. اگه شک در تکلیفه سه حالت داره، یا این آقا فتوا میده به صراحت میگه براحت، یا فتوا میده بغلش احتیاطم میذاره میشه احتیاط مستحب، یا دوباره به عللی فتوا نمیده، این هم میشه احتیاط باید.
فرق از بین فتوا دادن و اعلام کردن که
الان ما مرادمون فتوا رو اعلام کردن، یعنی اونه که تو توضیح المسائل بی نویسه میده دست مردم، اینجا می نویسه احتیاط واجب، فتوا داره اما می نویسه احتیاط واجب. بله، این در مسئله. پس اینم یه نوعی از بحث احتیاط واجب. اما بریم شاخه بعدی، شک در مکلف و به. این جاگاه موطن احتیاطه که این یه شاخه جدید براش پیدا شد و اینو راجبش فردا حرف خواهیم زد، یه نکته تفصیل خاص خود ماش، که شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه بینش فرق باید بذاریم. ایشکی نگفته، ما با ترس و لرز میگیم، شما با ترس و لرز بشنوید. به نظر میرسه اینجا بین شبه و حکمی شبه موضوعی باید فرق گذاشت، بیانش میکنم الان نمیخوام. اما اگر در موطن احتیاط مجتهد فتوا داد، به این میگفتیم نمیگیم فتوای، نمیگیم احتیاط واجب، میگیم فتوا به احتیاط. عناین مشتبهین اینجا مجتهد میگه هر دو رو باید بریزی دور، در لباس نجس میگه در هیچ کدوم که طرف این شبه محصور است نباید نماز بخونی. البته اشاره کردم این جور جاها به طور متعارف آیون چی؟ نمیگن احتیاط واجب. اینجا اصلا لفظ احتیاط به کار نمیبرن، محکم میگن. اما اگر موتن استصحاب و براءت و تأخیره، دوباره همون سهالتش مطرحه. خب برگردیم، میخواییم بحث اصلی امروزمون رو بگیم، این که بحث تکرار دیروز بود با یه سری مثال جدید. ما تا دیروز میگفتیم مرحوم آقای فاضل و به احتمال مرحوم آقای خویی بین فرض 7 و 8 تو جدولمون فرق گذاشتن، یعنی گفتن جایی که تفحص مجتهد نداره یه جا، دیگران هم تخطئه میکنه جا نمیکنه. الان به نظرمون میرسه بین 6 و بقیه موارد، نه بین 6 و 4 فرق گذاشته. یعنی کجا؟ یعنی بین احتیاط واجب و فتوا به احتیاط. بین اونجایی که احتیاط واجبه و اونجایی که فتوا به احتیاطه، بین اونا فرق گذاشته. آقای خویی میگه اگه جایی مجتهد فتوا به احتیاط میده، حق ندارید به غیر اعلم مراجعه کنید. اگر جایی احتیاط واجبه، حق دارید به غیر مراجعه کنید. البته از دیده ایشون هم احتیاط واجب همون شماره 6ه، اون احتیاط واجبای بقیه که ما برای شماره زدیم، یعنی 1 و 2 و 3، 1 و 2 و 3 اونجا رو اصلا متعرض نشده، اونا شاخه‌ای که ما بعداً بازش کردیم.
اونم شک در تکلیف
فرق نمی‌کنه، تقسیم باید ثمره داشته باشه. آخه اونجا که اصلا فرقی در مسئله نداره. شک در خاطر فرقش نمی‌کنه. چرا فرق نمی‌کنه؟ به خاطر اینکه براءته در هیچ کدومش جاری نمی‌شه. به خاطر اینکه شما براءت مال بعد از تفحصه، قبل تفحص براءت نداره. وقتی براءت نداره چه تکلیف باشه چه مکلف باشه فرقی نمی‌کنه، از اون هیچ فرقی نمی‌کنه. تقسیم خیلی میشه کرد. خب یه نفری تو وفاتی نوشته بود 110 جلد. گفتن آخه این آقا 110 جلد کتاب دعا نوشتی؟ با کلندن مثلا نوشته که روز 23 ماه رمضان 100 مرتبه قل هو الله بگه، این 100 تا قل هو الله نوشته دونه دونه، هی 100 بار پشت سر هم نوشته، 6 بار سوره یاسین بخونه، 6 بار سوره یاسین رو نوشته، ثمره ای نده. فرقی نمی کنه. حالا بریم برق نمی کنه. خب مرحوم آقای فاضل، حالا پس دقت کنید بحث و هر چی تا حالا گفتیم و رها کنیم بیایم سراغ این. مرحوم آقای خویی اصلا کن، نه این جدولمون نیست. حالا میخواییم برگردیم بیاییم از اونجایی که دارید سب مطلب آقای فاضل و صفحه همین اول امروزتون، صفحه اول امروز چند شمارش؟ 222. از اونجا ما هم شروع کنیم. آقای خویی بله شما چه تفصیلی دادی؟ آقای خویی میگه فرق است بین احتیاط واجب و فتوای به احتیاط. بین احتیاط واجب و فتوای به احتیاط فرقه. آقای فاضل میگه نه، چه فرقیه؟ اول عبارتشون ببینیم. اول میگه حرف آقای خویی رو تغییر میکنه، و ذالک لان مستند رأی اعلم غیر اعلم 223 برگه دوم امروزه با. و ذالک لان مستند رأی غیر اعلم هینه ازن یکون باطلن به نظر اعلم مختوشن اندل اعلم غیر قابل استناد الی غیر قابل حکم علا طبقه و هازا امرون یکون للعلم فیه نظر و رأی حیثو انهو یرا زاله فلا مجال عید نیزن للحکم به جواز رجوع الى غیره. خب بعد میفرماید وقد انقدر همه ما ذکرنا که انم اشتهر من جواز رجوع الى غیر علم در احتیاطات وجوبیه مطلقه للعلم لیس به تمام علا اطلاقه. این عبارتی بود که ما رو یه مقداری گمراه کرد، گفتیم شاید ایشون داره در چی تفصیل میذاره در احتیاط واجب ها، ولی عبارت ایشون باعث شده خودش گمراه شده، به نظر حرف آقای خویی رو اشتباه فهم کرده. مطلب آقای خویی فرق بین احتیاط واجب و فتوای به احتیاطه، و حرف آقای خویی فاضل هم بالاترش رو ببینید، چون بحث شبه محصوره و اینا رو مطرح میکنه، اونجا جای احتیاط واجب زاره، اینجاش هر مهم نیست. بله نمای جوز و زالک بی خصوص ما ازاکان منشه احتیاط وجوبی انده عدم تمامیت استنباط انده و عدم کمالهی لدعی باشه، نه اونجایی که عدم این که میگه فتوا به احتیاط نداده احتیاط وجوبی، عدم تمامیت ادله. که اینجا یادتون باشه ما میگفتیم عدم تمامیت ادله باید در شبه محصورم باشه، ولی عدم تمامیت ادله فی حد نفسه باید خب براعت و فتوا بده. بعدشون میگه خب از اینجا حواسا به من، هر آنچه گفتیم اگه یادتون بود یا یادتون نیست یا فراموش کردید یا قاطی کردید مهم نیست، ولش کنید، از اینجا بحث رو توجه کنید. آقای خویی آمده گفته اگر مجتهدی میگه احتیاط، اگه احتیاطش احتیاط وجوبیست شما میتونی به غیر علم مراجعه کن، اگر احتیاطش فتوا به احتیاطه نمیتونی به غیر علم مراجعه کنی. آقای فاضل میگه چرا؟ آقای خویی جواب میده، میگه به خاطر اینکه در احتیاط به فتوا، فتوای به احتیاط، اینجا آقای مجتهد اعلم داره میگه من مسئله رو بلدم، اینجا باید احتیاط کرد. آقا وظیفه شما در اینجا احتیاطه، اما در احتیاط وجوبی اعلم میگه من مسئله رو بلد نیستم، نمیدونم چیه، چون نمیدونم احتیاط کنی. یه وقته من میگم آقا ببین من چون نمیدونم خدا چی گفته احتیاط کن، یه وقت میگم میدونم خدا گفته احتیاط کن. ببینید بین اینا چقدر فرقه. پس در یه جا من میگم آقا اگه نمیدونی قطر خونی از بینی چکید، نمیدونی تو این لیوانه یا تو اون لیوانه، خدا اینجا به تو میگه باید هر دو رو دور بریزی، یحریقه هما و یتیمم، خود امام صادق گفته اینجا باید احتیاط کنی. اما در احتیاطات وجوبی من میگم آقا من اعلم بلد نیستم، نمیدونم، چون نمیدونم باید احتیاط بکنی. فرق است بین اونجایی که میگم بلدم و حکم الهی احتیاط است، با اونجا که میگم نمیدانم برای اینکه بدبخت نشی احتیاط کن. خب مرحوم آقای فاضل اینجا یه احتمالی مطرح کرده قابل توجه، میگه اینجا که تو اعلم میگی من بلدم حکم خدا احتیاط هست، حکم واقعی، حکم ظاهری، حکم ظاهری، حکم ظاهری از چی گرفتی؟ از عقل، اشتغال یقینی، براعت یقینی، اشتغال یقینی میخواد عقلم. میگه اینجام در حقیقت تو بلد نیستی، اینجام داری با عقلت میگی باید احتیاط کرد، اینجام با عقلت میگی باید احتیاط کرد، تو بلد نیستی، علکی ادعا میکنی من بلدم.
بلد نیستم، نمیدونم ولی بلدم چیکار
اب نداره، میگی بلدم چه کار کنم، بلدی چه کار کنی؟ یعنی الله خدا گفته نه خودم بلدم. میگه احتیاطی که شما میگی باز داری میگی من نمیدونم. مثالشو بزنی، شما بهت میگیم آقا ظهر جمعه است، بله، من نماز ظهر بخونم یا نماز جمعه؟ اصالت الاشتغال به تو میگه بلد نیستی؟ میگی نه. شک در مکلف و بهه؟ بله، چون قطعا تکلیفی دارم نمیدونم چیه. میگه احتیاط. میگه اینجا تو در حقیقت فتوا به احتیاط دادی، ولی بازم میگی من بلد نیستم. اگر اعلم بیاد بگه این نکتهش جدیده، اگر اعلم بیاد بگه بله من بلد نیستم ولی میدونم تو غیر اعلمم بلد نیستی، من بلد نیستم ها اما تو هم بلد نیستی، بگیم اعلم از کجا اینو بلده؟ اعلم میتونه تخته دلیل کنه اما میتونه تخته فتوا کنه. یعنی چی؟ حواسای من بینیم حرف آقای فاضل اینجا چیه؟ حرف قشنگیه، حالا درست نیست ولی قشنگیه. ببینید من نمیدونم این زمین آب داره یا نداره، شما میخواید چاه بکنید، مثال ساده اینجا میخواید چاه بکنید بری پایین، که البته بری پایین اول میخوری به زیر زمین، بعد از اونجا بری برسی به کف. من نمیدونم آب داره یا نداره، پس مضمون که آب دارد یا آب ندارد را نمیدانم. شما میایی میگی آب داره، یا آب داره اینجا، من میگم از کجا میگی؟ یا زمینش مرطوبه. میگم آخه این شد دلیل؟ آب پنجمت پایین تره، این که زمین بالا مرطوبه که دلیل نشد. من دلیل شما رو میدونم پرت و پلاس، این دلیل نشد، اما آیا میتونم صفت بگم که آب نداره؟ یعنی تخته مضمون کنم؟ نه، کماکان تخته مضمون نمیتونم بکنم. و شاهد و علی ذلک این که اگر من بدونم آب ندارد، خب میگم آب ندارد دیگه، چرا میگم نمیدونم؟ من مجتهد عالم ظهر جمعه ادله رو نگاه کردم، نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، نمیدونم. شما میگی من معتقدم نماز جمعه واجبه، من میگم دلیل چیه؟ یه دلیل میاری، میگم آخه اینم شد دلیل؟ دلیلت غلطه اما حرفت هم غلطه. من اعلم نمیتونم شما رو در معدای حرف تخته کنم، ولی اگر میدونستم حرفت غلطه که به اون برش فتوا میدادم. اگر من میدانستم حرف تو غلطه یعنی نماز جمعه واجب نیست، خب میگفتم نماز ظهر واجبه، چرا نگفتم؟ من نمیدونم حرف تو درسته یا حرف تو غلطه، ولی میدونم دلیلت پرت و پلاست، دلیلت دلیل نیست. عبارتون ببینید، اللهم الا ان یقال و انت عدم تمامیت دلیل اندل علم، این موجب بطلان حکم نمیشه، موجب بطلان فتوای غیر علم نمیشه. اندل علم یعنی علم بتونه صرف قسم حضرت عباس بخوره که حرف به غیر علم غلطه. من میتونم بگم آقا اینی که او جازمه که درسته درست نیست، ولی نمیتونم بگم مضمون حرفش غلطه. ضرورت انه و معصبوت البطلان، اگه واقعا میدانست که این حرف باطله چرا احتیاط کرد؟ باید میرفت طرف مقابلش رو فتوا میده. بل یوجب عدم صلاحیتی لل استناد، پس این بل یوجب عطا به اون یوجب بالاست، عدم تمامیت دلیل لا یوجب بطلان حکم، بل موجب عدم استناد میشه. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم بگم اگر تو میگی اینجا آب دارد یا ندارد کدومش درسته، ولی میتونم بگم دلیلت غلط. ما احتمال کون لکم الواقعی مطابقن، در حالی که احتمالم داره حکم واقعی همون باشه که تو گفتی، ولی باز احتمال داره ها. و علیه، حالا که اینجوری شد، فلا وجه لماذا ذکر از ناحیه مرحوم آقای خویی من ثبوت رأی للعلم، بگیم اعلم در اینجا رأی داره. تمام حرف آقای فاضل اینه که اعلم اینجا غیر اعلم رو تخطئه میکنه، اما در دلیلش نه در فتواش. فإنه لا رأی له اصلا، بل یمزی على طبق الاحتمال و یجری على ما هو مقتضى حکم العقل من الاحتیاط. به عبارت واضح، ما یجرا فی تقلید انما هو نظر و رأی بالاضافه الى حکم الواقعی. آقای فاضل میفرماید اونی که میشه توش تقلید کرد اینه، تو اگه بدونی من حکم خدا را میدانم، من میتونم از تقلید کنم، ول مفروض عدم ثبوتی به نسبه الى اعلم، اعلم میگه من نمیدونم دارم احتیاط میکنم. و عدم صلاحیت دلیل للاستناد، اما اینی که آقای اعلم میداند به چی؟ میداند حرف استناد غیر اعلم غلطه، این باعث نمیشه که بگه حرف اعلم هم غلطه، دلیل غیر اعلم غلطه. و عدم صلاحیت دلیلی که غیر اعلم دارد للاستناد، لا یسر یرول لا فتوا و صاحب نظر و رأی فی ما یجری فی تقلید. آقای اعلم معتقده به این که غیر اعلم ادلش غلطه، چون ادلش غلطه حالا من اعلم میشم صاحب نظر؟ نه. لما ذکر را من ان بطلان استناد لا یوجب بطلان حکم و فتوا، و الا اگر موجب بطلان حکم بشه لا یبقا مجال للاحتیاط. مثال دیگه ساده بزنم، مطلبشون قشنگه دارم میگم، حرف غلطه ها ردش میکنیم ولی حرف قشنگیه. الان حضرت عالی میایی به من میگی آقا من آرتروز دارم یا ندارم، من میگم من نمیدونم. یه نفر اینجا نشسته میگه بله بله شما آرتروز دارید، میگم از کجا میگی؟ میگه پاش ترق ترق صدا میکنه. میگم واقعا نمیشه دلیل پا ترق ترق صدا کنه که دلیل آرتروز نیست. من دلیل این آقا رو رد کردم، اما نمیتونم بگم آرتروز ندارد صدق، کماکان تو احتمال دو طرفش بر من مساوی. اینی که دلیل باطله، دلیل نمیشه مضمون باطل باشه. خب حالا چرا میگیم حرف آقای فاضل باطله؟ برای اینکه یه نکته توجه نمی کنم. من فتوای اینم باطل میکنم. دقت کنید، من به آقا میگم، شما من میگی آقا من آرتروز دارم یا نه، من میگم من نمیدونم، ایشون میگه داری، من فتوای این به داری رو باطل میکنم، هم دلیلشو باطل میکنم هم فتواشو باطل میکنم. بله کماکان به احتمال واقعی میمونه، نمیتونم بگم قاطعانه نداری، ولی اینی که کسی بخواد فتوا بده رو باطل میکنن. اینجا در حقیقت سه تا چیز مطرحه، آقای فاضل فقط دو تا رو تصویر کرده. یک، این که این آقا آرتروز دارد یا ندارد نمیدونی. دو، دلیلی که اقامه شده بر آرتروز درست است یا نه، دلیل باطل است، این آقای فاضل فهمیده. سه، از این دلیل می توان گفت این آرتروز دارد، اینم غلطه. اینی که من صفر بگم آرتروز دارد هم غلطه، پس فتوارم تخطئه میکنه. تعجبه، ایشون میگه که نه، عدم این که تخطئه دلیل، تخطئه مستند، تخطئه حکم نیست، نه تخطئه حکمه. از تلخ هستن. دقت کنید بحثمون سر دراز داره. اینم بگم این بحث اگه آشفته است مقصرش ما نیست، بحث هیچ کسی بحث نکرده، این بحث رو به این مهمی متاسفانه هیچ کی به این شاخه شاخه بحث نکرده، این حداقل من پیدا نکردم بحث کرده باشم. بحث بسیار مهمی هم هست، گفتم تقریبا تمام رساله ها بهش گرفتار. توجه بکنید چه گفتیم امروز، این مهمه دیگه، فردا راجع به این وارد نمیشه. یک، گفتیم ما تا دیروز میگفتیم تفصیل آقای خویی تو دل خود احتیاط واجبه، امروز داریم میگیم نه، همون حرف روز اولمون درسته که برگشته بودیم برمیگردیم به جا اولمون، تفصیل بین احتیاط واجب است و فتوا به احتیاط. دو، گفتیم آقای خویی دلیلش چیه، میگه تو اینجا این فتوا داره تو اون فتوا نداره. سه، مرحوم آقای فاضل اومد گفت فرقی نمی کنه تو این دوتا، فرقی نمی کنه، چون در جایی هم که فتوا داره فتوا به احتیاط داره، فتوا به احتیاط تو علمیست. جواب مرحوم آقای فاضل هم در مرحله چهارم دادیم، گفتیم نه، این دلیل شما که میگید استنادش غلطه فتواش درسته، این نمیتونه درست بشه، استناد که غلطه فتوام غلطه، ولو احتمال کماکان باقیه، فتوا یعنی عدم الاحتمال. حالا بحث چیست؟ باز هم ادامه دارد.